بله، قبل از اینکه تفسیر رو شروع کنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه چرا از اینجا رفتیم به اونجا، میگه که وقتی یه بنده خدایی از روی پلی میخواست رد بشه، این پل یک نفر میتونست رد بشه، نمیشد دو نفر برن. این تا نصفه پل که آمد یه نفرم از اون طرف آمد، حالا یا باید این برمیگشت یا اون باید برمیگشت. این گفت تو برگرد، اون گفت تو برگرد. اینی که این طرف بود گفت یا برگرد یا همون بلایی که به سر دیروزی آوردم به سر تو میارم. اون طرف یه ترسی گفت نکنه بندازه تو رودخانه. اون رفت کنار، این هم آمد از پل رد شد. وقتی که رد شد گفت خب چه بلایی به سر دیروزی آوردی؟ گفت دیروزی از تو قلچماختر بود. گفتم برگرد یا بر نگشت. منم دیدم چاره ای نیست، من برگشتم. دیدیم زور پر زوره، او بر نگشت، ما برگشتیم. حالا اگه تو هم مقاومت میکردی همون بلایی به سر او آوردم به سر تو در می آوردم، خودم برمیگشتم. قضیه ما و شما همینیم. ما گفتیم آقا صف اول رو پر کنید، اول صف اول، صف اول، صف اول. وقتی تکبیرات الاحرام گفته میشه خانم ها میبندن، اگر چه نماز اونها اشکال پیدا میکنه. دیدیم شما گوش نمی کنید، خودمون هم مهرمون رو برداشتیم رفتیم اون طرف تر بایستادیم. ولی از فردا شب بدونید این روایته که با فضیلت ترین قدم، قدمی است که صفی رو در نماز جماعت تکمیل کنه. این روایت داره. اینجا یاد بگیریم در جامعه هم هر جا خالیست بریم پرش کنیم. من باید کجا باشم نه، بریم کجا خالیست ما بریم پرش کنیم. انشاءالله که خدا به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرماید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شروع میکنیم سوره شریفه بقره آیه 1 و 2. بسم الله الرحمن الرحیم آیه است. آیه بسم الله رو چون قبلا بحث کردیم دیگه واردش نمیشیم. الف لام میم، اینا رو ما میگیم حروف مقطعه قرآن. این حروف مقطعه در 29 سوره آمده. قاف و القرآن المجید، یا سین، کاف، ها، یا عین، صاد و امثال اینها. خب اینا چی میخوان بگن؟ یک بحث بسیار مفصلی، شاید تعجب بکنی راجع به حروف مقطعه. ما بیش از 30 نظریه تفسیری داریم، ولی اونی که خلاصه و کوتاه به درد ما بخوره و عجیب اینه که دو تا روایت هم راجع بهش داریم، هم از امام سجاد علیه السلام هم از امام رضا علیه السلام این روایت شده. میفرماید این حروف مقطعه میخوان اینو بگن، ببین قرآن تشکیل شده از الف لام میم قاف کاف یا عین امثال اینها. همینو قرآن از همین حروف تشکیل شده. آی کفار، شما که تکذیب میکنید شما هم از این حروف استفاده کنید اگر میتونید مثلش رو بیارید. خیلی ببینید که همینش هم قرآن استدلال داره. آقا من نیست ساختم، خیلی قشنگه. میگن قشنگه؟ میگه نه قشنگی نداره، میشه ساخت. میگم آب میتونی بسازی؟ بفرما. این چوب، این میخ، اینم چکش و اینم اره، تو بساز. این نقاشی خیلی قشنگه. میگه نقاشنگ نیست. خیلی خوب، این کاغذ، اینم قلم، تو هم بکش. استدلال قرآن میگه ما این کتاب عجیب و غریب را از همین الف لام میم و بقیهش ساختیم. اینا که دست خودتونه، اگر میتونید بسازید. 1430 و خورده ای ساله میگه اگه میتونید مثل قرآن رو بیارید، و نیاوردن. همون کفار قریش 84 جنگ کردن، چندین کشته دادن، ولی یه قرآن نساختن. پس این حروف مقطعه قرآن میخواد بگه آه مواد اولیه قرآن اینه، اگر میتونید شما هم مثلش رو بیارید. نه آوردید نه تا قیام قیامت خواهید تونست بیارید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ذالک آن کتاب، چرا میگه آن کتاب؟ این کتاب با باید بگه هذا الکتاب، یعنی این کتاب، یه ذالک. در بعضی از آیات دیگه داره تلک الآیات، اون آیات. ها این اشاره به دور میکنه، میگه آن کتاب. باید اشاره به نزدیک کنه، بگه این کتاب. اینو میگن از باب تعظیم و تفخیم و بزرگ داشت مقامه. شما در مقام یک شخص بزرگی که وایستادید میگید آن جناب اگر صلاح بداند، ما چنین آن جناب، نه بگو این جناب، نه این جناب بیادبی، آن جناب، آن سرور معظم، آن مال اشاره به دوره. خاطر عظمت در مقابل اشخاص بزرگ این طور استفاده میشه، از اسماء اشاره دور استفاده میشه. الف لام میم ذالک الکتاب، آن کتاب یعنی قرآن کریم، لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست. ما در فارسی میگیم شک، ولی دقت کنید که ریب با شک فرق داره. شک هم در مورد خوبه هم در مورد بد. من شک دارم فلانی آمده از ایران یا نه، خب میگیم شک میگیم. اما وقتی یه چیز بدی رو بخوام بگیم، فلانی من درش ریب دارم، یعنی بدبینم. ریب در چیزهای بد استفاده میشه، شک اعم از خوب و بد استفاده میشه. لا ریب فی، هیچ جای بدگمانی نیست. ریب میشه بدگمانی، شک میشه تردید. ما در فارسی معمولا لا ریب را لا شک معنا میکنه، ولی دقیقش اینه، جای بدگمانی نیست، جای گمان بد بردن نیست. اینجا دو نکته مهمه، دقت کنید این عرض این بنده حقیر رو در اینا. چطور شکی در قرآن نیست؟ خب ما میدونیم خیلی ها در قرآن شک کردن، مسیحی ها، یهودی ها، کفار، منافقین، اینا شک دارن. قرآن تون محکم میگه لا ریب فیه. من مثال میزنم، با این مثال این نظریه رو توضیح میدم. این یکی از نظریه هاست، این با چند نظریه داره. شما الان از شما بپرسن بگن آه شبه، میگید هیچ شکی نیست که الان شبه. الان در امارات هیچ شکی نیست که شبه. آقا شکی نیست شما میگید، ولی آیا ممکنه یک کسی شک بکنه یا نه؟ این کسی تا الان خواب بوده، الان بیدار میشه، هنوز خواب آلوده، میگه شب هست یا نه، این شک داره دیگه. این کسی بیهوش بوده، بیهوش میاد، شک میکنه. کسی نابینا، خیلی ممکنه نابینا باشن، متوجه نشن، شک. چطور شما میگید هیچ شکی نیست که الان شبه؟ چطور میگید؟ خوب روی حرفتون دقت کنید، اینجا حل میشه براتون. یعنی منظورتون اینه که اگر یه آدم عاقل باشه، خواب‌آلوده نباشه، چشمش باز باشه، فهمش درست باشه، میفهمه که لا ریبه که الان شبه. دقت کردید چی شد؟ برگردیم زود اینه کنار هم بچینید. شما میگید الان شکی نیست که الان در امارات در دبی شبه. من به شما میگم چرا شک هست؟ آدم خواب‌آلود ممکنه شک کنه، آدم بیهوش ممکنه شک، آدم نابینا ممکنه شک کنه. شما میگید نه، منظور من اینه اگر آدم عاقلی باشه، کاملی باشه، فهمیده باشه، چشمش، هوشش همه سر جا باشه، شک نمیکنه. حالا بیاد اینجا، قرآن شکی درش نیست. کفار و یهودی ها و کی شک کردن؟ میگه نه، اونها هم اگر درست میاندیشیدن، عقلشون، فهمشون، فطرتشون همه شکوفا بود، میفهمیدن که لا ریب فیه، در جهان حقیقت منهای این هوس ها و شهوت ها و کفران ها، میفهمن که در این کتاب شکی نیست. در چی شکی نیست؟ این نکته مهم نیست، من نیدم بعضی از تفاسیر اشاره کنن. در چی شکی نیست؟ در این که وجود داره، در این که کاغذه، در این که از چی شکی نیست؟ بیان، بعضی میگن بیان نشده، لذا متعلق براش بیان کردن. به نظر این بنده حقیر میاد که این نه، همینه، این داره اینو میگه. لا ریب فیه که هدن للمتقین. نقطه بسیار مهمیه، کار شده باشه و توجه پیدا میکنه. خیلی از ترجمه های قرآن من دیدم اینجا گفتن واو گذاشتن، این دیگه واو غلط میشه. اگر بگیم شکی نیست و هدایت و نخه، شکی نیست در قرآن. در چی شکی نیست؟ در این که هدن للمتقین، شکی نیست که قرآن هدایت است برای متقین. درساش امشب نمیگیم چون طول میکشه خسته میشید، فقط یک کلمه که خیلی اونم نقطه ظریف و زیبایی است. دقت میکنید که این چه که خدمت شما عرض میشه، اونم با این دانش اندک بنده و فرصت اندک بنده، چقدر لطائف داره، همش لطیفه است. این که اینش استدلاله، اینش تعظیمه، اینش الکتابش نگفتم بخاطر این خسته نشید، که الکتاب نشانه اینه که این مجموعه از اول یک مجموعه است. اون نظریه که بعضی از غربی ها گفتن، بعضی از شرقی های ما هم تکرارش کردن که با سوال زیاد میشه، با سوال کم میشه، توی روشن فکرهای ما جا افتاد، یعنی کلمه ردش میکنه، میگه نه، این کتاب از اولش که ما داریم، اولش داریم میگیم همش مجموعه، الکتاب لا ریب فی، تردیدی نیست، یعنی اگر عقل و هوش درست باشه میفهمی که لا ریب فی. در چیش ریبی نیست؟ در این که هدن للمتقین. آخرین جمله من اینه، هدایت برای همه است یا برای متقینه؟ آقا قرآن که برای همه آمده، کفار، منافق، هم منافق، حتی بدترین منافقین هم قرآن دعوتش میکنه، چرا میگه هدایت برای متقین؟ قرآن برای ابو جهل هم نازل شده یا نه؟ بله، قطعاً برای ابو جهل هم هست، برای ابو لهب هم هست، برای ابو سفیان هم هست، برای همه شون هست، برای همه هست. چرا میگه هدایت است برای متقین؟ برای که ما و شما اول رو نگاه میکنیم، خدای متعال آخر رو نگاه میکنه. بله، خطاب به همه هست، اما نهایتاً کی از قرآن بهره خواهد برد و به نتیجه خواهد رسید؟ مدرسه ها برای کیه؟ ممکنه شما اینطور بگید، بگید مدرسه به درس نخونهاست، کسانی که درس نخوندن میرن مدرسه که درس بخونن، این درسته، اما اگر به آخرش نگاه کنید میگید مدرسه برای کیه؟ مدرسه برای اونهاییست که درس بخونن، برای درس خونده هاست. یعنی بالاخره مدرک به کی میدن؟ مدرک به درس خونده ها میدن، نتیجه مال اونهاست. این داره قرآن در این جمله خیلی با ظرافت و زیبایی هدف قرآن رو بیان میکنه، که هدن للمتقین. قرآن آمده تا نتیجهش نهایتا شامل بشه، آدم متقی بسازد، آدم های با تقوا بسازد. خدایا قلب همه ما را ظرف معارف قرآن و قلوب ما را مؤمن به معارف قرآن قرار بده. این خدمت شما عصر قرآن بعد از نمازم خیلی سنت با برکتی است. من بارها از خودم دعاشون میکنم، اما برای شما هم در این دعا شریک بشید، برای همه کسانه امشب، اونه که همه شب چه امشب و چه شبهای دیگه میخونن، توضیح میکنن، کمک میکنن، ترویج میکنن، نثار روح پدر و مادرشون صلوات بلندی بفرستید.